روشنابخش لحظات بامدادی من و شما، تفسیر آیات 24 تا 27 سوره مبارکه یوسف خواهد بود.
ما از خدای گم شده این او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر چند دقیقه ای داریم، 12 جزء. به جزء 12 رسیدیم، سوره یوسف، و الان آیه 24.
ولقد همت به و هم بها لولا ارآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين.
همسر عزیز مصر قصد کرد به سمت یوسف، قصد بد، و هم بها، یوسف هم قصد کرد اگر برهان پروردگارشو نمیدید، یعنی اگر علم و یقین و حکمتو، اگر یوسف اون بصیرت کامل را نداشت، اون یقین کامل نداشت، یوسف هم یه انسان بود دیگه. خب زن عاشق درای بسته، زن تقاضا میکنه، اگر اون علم و یقین و اخلاص یوسف نبود، یوسف هم در معرض خطر بود. ولقد هم بهی و هم بها لولا ان رآ برهان ربه. برهان رب و امام صادق میفرماد برهان رب همو علم و یقین و حکمتی بود که خدا یوسف داد. خب بعضی میگن برهان رب قیافه پدر بود یا جبرئیل بود، اینا سند محکمی نداره، چون در آیت قبل داریم که آتیناه حکما و علما، ما به یوسف بصیرت دادیم، حکمت دادیم. خب در قرآن چند تا همه داریم، مواردش هم بده. یه بار در برگشت از جنگ تبوک جمعی از منافقین تصمیم گرفتن در یک گردنه شتر پیغمبر رو رم بدن، پیغمبر بیفته تو دره از بین بره. این یک مورد که همون به مالم ینالو همت کردن به کاری که موفق نشدن. یه جا دیگه پیغمبر رو تصمیم گرفتن منحرفش کنن، همت طائفت و منهم ان یولوک، یه گروهی همت کردن تو رو منحرف کنن. یه جا داریم که هم مقامون ان یبسطو الیکم ایدیهم، همت کردن دست درازی کنن به شما، ظلم اذیت کنن. خلاصه این همت به معنای سوء در قرآن چند بار اومده که اینها همت بد کردن، این تصمیم جدی گرفتن که یه خرابکاری بکنن. ولی خداوند در همه مراحل یوسف حفظ کرد. ما در اینجا چند مورد نقل میکنیم که تمام این موردها، یعنی 7 مورد، 7 شاهد داریم که یوسف پاک. شاهد اول خود خدا تو همین آیه میگه که کذالک لنصرف عنه السوء، نصرف عنه السوء، خدا گفته من بدی را از یوسف منصرف کردم، یعنی بدی را برگردوندم، نذاشتم یوسف آلوده بشه. این اقرار خدا. 2، خود یوسف گفت رب السجن احب، خدای حاضرم زندان بروم که گرفتار فساد نشم. نفر سوم زلیخا، زلیخا بعدن ها را قصهشو میگیم، گفت لقد رابط تو، من درها رو بستم، من پیشنهاد خلافکاری کردم، فستعصم، او طلب اسمت کرد، یعنی زلیخا هم اقرار که گیر تو منه، یوسف سالمه. عزیز مصرم وقتی در باز شد و دید که زنه میدوه و یوسف میدوه، زنم پشت سرش، گفت که یوسف و اعرضن هازا، شطور دیدی ندیدی، هیچی نگو، دمشون تو نیار. بعد گفت وستغفری لزنبک، به زنش گفت توبه کن، یعنی از مصرم فهمید که گیر تو زنه. شاهد اونجا وقتی در باز شد یه کسی شاهد بود، زلیخا پیش دستی کرد، گفت ای به من قصد بد داشته. یوسف گفت این قصد بد داشته، زلیخا گفت نه این قصد بد داشته، حالا کدوما راست میگن؟ یه شاهد اونجا بود گفت نگاه کن پیره کجاش پاره شده، اگر از پشت سر پیره پاره شده پیداست یوسف فرار میکرده، این خانومه پیره گرفته پاره کرده، اگر پیره از جلو پاره شده مقصر یوسف، اگر پیره از عقب پاره شده این جرم شناسیه. گاهی پرسن تو قرآن راجع به جرم شناسی، این جرم پرستیه که نمیدونه پیرن کجا پاره شده. اون شاهد هم اینطور گفت. زنای مصر هم گفتن ما علمنا علیه من سوء، هیچ گناه و بدی درباره یوسف ندیدیم. شیطون هم گفت همه رو گمراه میکنم الا عباد الله کل مخلصین، مخلصین رو حریفشون نمیشم. و اینجا تو این آیه خدا میگه انه من عبادنا المخلصین. پس ببینید شیطون گفت حریف همه میشم جز مخلصین، و اینجا ای آیه میگه یوسف انه من عبادنا المخلصین، یعنی یه سقرا داریم اینه یوسف مخلصه، کبراش اینه که من حریف مخلص نمیشیم، پس شیطون حریف یوسف نمیشه. یه بار دیگه تکرار میکنه، خدا گفت لنصف عنه سوء، من بدی رو میگردونم. یوسف گفت زندان میرم گناه نکنم. زلیخا گفت من طلب کام کردم، او استعصمه، او معصومه. عزیز مصر به زنش گفت تو گناه کردی، استغفار کن، یعنی یوسف سالمه. شاهد گفت ببینید پیرن از کجا پاره شده، یعنی یوسف سالمه. زنای مصر گفتن ما علمنا علیه من سوء، ما از یوسف بدی، یعنی یوسف سالمه. ابلیس گفت من حریف مخلصین نمیشم، یعنی یوسف مخلصه و سالمه. در قصه یوسف همه شهادت دادن به پاکی یوسف. لقد همه بها، همت بها بهی. زلیخا قصد کرد کام بگیره یوسف. یوسف هم اگر اون امدادهای غیبی و اگر اون علم و حکمت و یقین نبود، یوسف هم به عنوان یک انسان نزدیک بود آلوده بشه. یعنی اگر امداد غیبی نباشه هر کسی پاش میلرزه. خب انبیا در غرایز مثل باقی انسانان منتها به دلیل ایمان تمکین نمی کنن. غفلت از یاد خدا باعث انسان گناه میشه. همه بهی لولا ان راه برهان ربه، این برهان ربی بود که یوسف را نجات داد. خداوند مخلصین را حفظ میکند، بدی و فحشا با اخلاص جور در نمیاد. این نکاتیست که در اینجا گفتیم. خطر برای همه هست. به امیر المومنین گفتن چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم، تو که راهت مستقیمه. گفت تا الان، فردا چه میشه؟ پیغمبر ما بیش از مردم میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون ما در 7 رکعت نماز که میخونیم حداقل 10 رکعتش حمد میگیم اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر ما نافله، نماز نافله هم برای واجب بود. یعنی اگر ما 10 بار میگیم، پیغمبر بارها چند برابر 10 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم. هر کسی در معرض خطره. خدایا با آبروی مخلصین اون چه خلاف کردیم، گناه کردیم، گذشته ما رو ببخش. باقی عمر ما را خودت ما را حفظ بفرما. اون یقین و تقوا و بصیرت و همت و غیرت و معرفتی که ما را از گناه حفظ کنه به همه ما مرحمت بفرما. سوره یوسف و الان آیه 25. آیه 25 سوره یوسف را با هم میشنویم.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
زلیخا عاشق یوسف شد، یه روز همه درها رو بست و تقاضایی کرد که بیا کام بگیرم، کام بگیریم. یوسف فرار کرد، زلیخا عقبش فرار کرد. و استبق الباب، هر دو سبقت گرفتن. استبق یعنی مسابقه بین دو نفر یا چند نفر. واستبق الباب، به سمت در دویدن. یوسف میدوید، زلیخا عقبش میدوید، پیرن رو از گرفت جر خورد، از پشت سر پیرن یوسف شکافته شد. و الفیا، الفیا یعنی دیدن ناگهانی. الفیا سید حال در باب، یه مرتبه ناگهان دید که شوهرش در باز کرد. اینجا مشت دیده داره، مشتش باز میشه، فوری صحنه رو عوض کرد. به قول قرآن قلب لک الامور، جور دیگه گفت، گفت تو زنده غیرت نداری، این نسبت به خانم شما سوء قصد داره. قالت زلیخا گفت ما جزاء من اراد به اهل سوء، جزای کسی که نسبت به خانم تو سوء قصد داره چیه؟ الا ان یسجن، بود بره زندان، او عذاب علیم، یا شکنجه دردناک بچشه. یوسف سوء قصد داشته به من. خب کلمه وست طبقا، هر دو سبقت گرفتن، گفت اون میدوید و من میدویدم. این وست طبقا پاسخ یه سوالی رو یه وقتی من در یک سفری، یه جوانی آمد گفت آقا فرق بین ولایت فقیه و شاه چیه؟ چه رئیس جمهور و شاه باشه، چه ولایت فقیه باشه، ما بالاخره کارمند دولتیم، یه حقوق میگیریم، باید برای قربان بگیم کارامون انجام بدیم. حالا رئیسمون میخواد شاه باشه، میخواد ولایت فقیه. همین کلمه وست طبقا رو بهش گفتم. گفتم یوسف که فرار میکرد، زلیخا واقعا فرار میکرد، این دو تا فراره، فرق این دو تا فرار چیه؟ هر دو از نظر فیزیکی هر دو میدونن، منتها یوسف میدوید که گناه نکند، زلیخا عقبش میدوید که گناه بکنه. فرار فراره. من یه لیوان آب را به سه نفر میدم میگم بخورید، یکی نمیخوره قهر کرده، خب این نمیخوره قهر کرده، یکی نمیخوره میگم میل ندارم، خب اونم نمیخوره، سومی هم نمیخوره میگم تو دیگه چرا، میگه چهارمی تشنه تره. بدون ببین یکی نمیخوره قهره، یکی نمیخوره میل نداره، یکی نمیخوره برای که ایثار کنه بره چهارمی. سه نفره در نخوردن شریکن، منتها زنده با سومی. قهر کرده هنر نی، میل نداره هنر نی، هنری سومیه که میگه نمیخورم تا دیگران بخورن. چاقوکش و جراح هر دو شکم پاره میکنن، از چاقوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن، نیت ها فرق میکنه. شما یه وقت میگی بله قربان، منتها بله قربان به کی؟ شاه فاسقه، فقیه عادله. شاه نظر شخصیشو میگه، فقیه نظر اسلامو میگه. هدف شاه راضی کردن ابرقدرت هاست، هدف شاه راضی کردن ابرقدرت هاست، هدف فقیه رضای خداست. شما میگی بله قربان، بله قربان به عادلی که نظر اسلام را برای رضای خدا میگه فرق میکنه به بله قربان به فاسقی که نظر شخصیشو برای رضای ابرقدرت ها و امثال آمریکا میگه. و سبقا هر دو سبقتن، خیلی کارا فیزیکش یکیه، هر دو درس خوندن، هر دو فیزیک، هر دو نجار، هر دو معمار، هر دو نیت ها فرق میکنه، هر دو میدونن، فیزیکی که شیمیش فرق میکنه. و سبق الباب. خب نکاتی که از این استفاده میکنیم اینه که از صحنه های جرم نگذریم. گاهی وقتا مجرم یه آثاری از خودش باقی میذاره که اون آثار دلیل برای این که مجرم کیه. صحنه جرم رو ببینید، قدت قمیص و ببین پیرهن کجا پاره شده. صحنه های جرم در تصادفان میگن صحنه جرم، چون از صحنه های آثاری پیداست. از این معلوم شد گاهی باید سرزده آدم بره تو خونهش ببینه زن و بچهش در چه حالی هن. اینجا الفه یا الفه به ناگهانی دیدن، بنانه بود که شابی ها تو خونه وقت روز. گاهی وقتی مثلا سرزده سر به مدرسه بزنه، به آزمایشگاه، به آشپزخونه، یعنی در مدیریته، در مدیریت سرزده بره یه جایی. این هم مال مدیریتی. گاهی شاکی خودش مجرمه، همون که مجرمه دل می‌سوزونه. برادرای یوسف یوسف انداختن تو چاه، شروع کردن گریه کرده، گل خوردش. همون که گریه میکنه کلک تو جیب همینه. اینجا هم حالا میگه که آقا اراد به اهل که سوءا، زلیخا گفت ایشون سوء قصد داره. خود مجرم حالا داره میگن که بدهکار کارش نذشه میشه به سوکان، همینه. از احساسات استفاده که گفت خانم تو به اهل که سوءا، نسبت به زن تو میگه غیرت نداری، نسبت به ناموس تو خیانت، قصد خیانت داشته. صاحبان قدرت همینطورن، معمولا مقصر رو کسی دیگه میدونه. امام حسین که شهید کردن دیدن بد شد، یزید گفت تقصیر ابن زیاد، ابن زیاد گفت تقصیر شمره، او گفت تقصیر عمر سعده، او گفت تو بودی، او گفت تو بودی. ولذا تمام این رفاقت های دنیای روز قیامت که میخوان کیفر بشن، همه اون میگن تو بودی، اون میگه تو بودی، اون میگه لولا انتم لکن مؤمنین، اگر تو نبودی من مؤمن بودم. میگه نخیر بلم تکون مؤمنین، نخیر خود دین نداشتی. به شیطون میگن تو بودی، خدا لعنتت کنه. میگن لا تلومونی لومو انفسکم، خودت بودی، چرا من رو ملامت میکنی؟ قیامت الاخلا یوم ازن، قرآن میگه تمام دوست ها روز قیامت تبدیل به دشمنی میشه. و یلعن بعضکم بعضا کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی به گروه دیگه نفرین میکنه. به هر حال صاحبان قدرت اگرم مقصر باشن، معمولا تاثیر به گردن دیگران میندازن. خب معلوم شد زندان هم سابقه تاریخی داره، در زمان حضرت یوسف هم زندان بوده. و این که اعلام کیفر میکنه باید برای زندان باید شکنجه بشه، این باید هایی که بگه پیدات همسر عزیزم زور داشته، یعنی خودش قضاوت میکرده، خودش تهمت میزده، خودش هم حکم صادر میکرده. اول میگه اراد به اهل که سوءا، این یوسف قصد بد نسبت من داشت، این تهمته. بعدم میگه یوسف باید برای زندان، او عذاب علیم، یا شکنجه سخت بشه. هم تهمت میزنه، هم سفر میزنه، هم کیفر رو تعیین میکنه که زندان بشه یا شکنجه. معلوم میشه زلیخا عاشق نبود، چون عاشق حاضر نیست معشوقش زندان بره، هوسواز بود. آخه کسی که عاشقه هیچ وقت حاضر نیست معشوقش به زندان بره. پیداست در یه لحظه میخواست یه کامی بگیره. خب آیه 25 هم تمام، بریم سراغ آیه 26 بشنویم.
قال هي راودتني عن نفسي و شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
آیه 27 دو تا آیه با همه، آیه 27 هم بشنوید.
و این کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین.
در قصه یوسف ماجرا به اینجا کشیده شد که یوسف در خانه عزیز مصر بود، همسر عزیز با هی رفت آمدها کم کم مراوده ها تکرار شد و عاشق شد. یه روز همه درها رو محکم بست و به یوسف گفت بیا با هم خلوت کنیم. یوسف گفت معاذ الله، پناه بر خدا، فرار کرد. گرچه او درها رو بست ولی به سمت در بسته فرار کرد که شاید خدا باز کنه. یوسف دوید، زلیخا عقبش دوید، پیرنش از پشت گرفت پاره شد. یه مرتبه عزیز مصر در وا کرد، دید این دوتا پشت آدم میدون. فوری این زن کذایی گفت که ما جزاء من اراد و اهل سوء. ای عزیز مصر، این جوان نسبت به همسر تو قصد بدی داشت، تهمت زده بمون یوسف. تا اینجا مال آیه قبل بود، حالا آیه 36 میگه او خواست که از من برخلاف میلم کام بگیره. اونجا شهد شاهدون، یه شاهدی بود من اهل و شهد شاهدون من اهلها، از اهل این خانم یه شاهدی همراه با شوهر و عزیز مصر بود. دید که اینجا دو تا حرفه، یه جا زلیخا میگه که اراده به اهل که سوء، این نسبت به من سوء قصد داشت. یه جا یوسف میگه که هی راوتنی نقی او بود، اون میگه اون نیت بد داشت، اون میگه اون نیت بد داشت. شهد شاهد من اهلها، یه کسی که همراه بود، حالا بعضی نقل ها هست که میگن کودکی بود ولی قابل خیلی اعتماد نیست، که مثل عیسی که در گهواره حرف زد گواهی داد که مادرش پاکه، این هم یک کودکی بود ولی این سند محکمی نداره. یکی از مشاوران عزیز بود که فامیل همسر بود، شهد شاهد من اهلها، شهادت داد گفت نگاه کنید ببینید پیرن از کجا پاره شده. ان کان قمیص و قد من قبل، اگر از جلو پیرن پاره شده حق با خانمه، یوسف دروغ میگه. و ان کان قمیص و قد من دبر، اگر پیرن از پشت پاره شده معلوم میشه که یوسف داشته فرار میکرده، این زن از عقب پیرن کشیده جر خورده، معلوم میشه یوسف راستگوی زنه عاشق بوده. خب اول باید اینجا حساب کنیم که یوسف چیزی نگفت ولی وقتی دید مورد تهمته لب باگو شد. یعنی ما سعی کنیم یه سری مسائل نگیم مگه که ببینیم خودمون متهم میشیم، اگر خودمون متهم میشیم از خودمون باید دفاع کنیم. خب این پیراهن در قصه یوسف خیلی نقش داشته. یه بار وقتی برادرهایشون رو تو چاگ گذاشتن یا انداختن، آمدن پیرن یوسف رو با خون قاطی کردن و گفتن گرد خوردستش، که یعقوب هم گفت آخه چطور پیرن پاره نشده. یعنی اونجا پیرن یوسف مطرحه، اینجا پیرن مطرحه که ببینید از کجا پاره شده. آخر قصه هم پیرن مطرحه که این پیرن انداختن رو چشم یعقوب بینا شد. یعنی در قصه یوسف این پیراهن سه جا خودشو نشون میده. خب متهم باید از خودش دفاع کنه، یکی هیر آوتنی، و کسی هم که در مقام قضاوته باید شکایت شاکی و دفاع متهم رو بشنوه، مدارک رو بررسی کنه، پیرهن کجا پاره شده، قضاوت سند میخواد، قرائن میخواد، و همه جا انسان نباید سکوت کنه، گاهی وقتا باید حرف بزنه. ما در قرآن جاهایی داریم که کسانی که کتمان میکنن حقایق را میشناختن، پیغمبر همو پیغمبری که در تورات و انجیله، ولی یکتمون ما انزل ما انزل الله، و قرآن میگه خدا لعنت کند، نه یلعنهم الله، یلعنهم اللائنون، جن و انس و فرشته و هر صاحب عقلی که توان لعنت داره در طول تاریخ لعنت میکنه به کسی که یه جای باید حرف بزنه. سکوت نابجاست، کتمان خیلی گناه بدیه. حالا در قضاوت ها وقتی حرف میزنیم باید با قرائن حرفمون تایید کنیم. نگفت قال شاهدان، گفت شهد شاهدان. یعنی این کسی که با عزیز مصر صحنه را دید شهد شاهدان، یعنی خودش هم شهادت داد، چون از پاره شدن پیراهن از عقب فهمید که زلیخا عاشق شده و جنب گفت قال شاهدان. خب در شهادت ها نباید مراعات حسب و نسب و موقعیت و خویشاوندی کرد، با حق بگو اینجا این شهده شاهدان حق گفت، نگو حالا این فامیل ما نه مثلا اینجا کتمان کنه. شهادت خویشاوندان علیه هم دیگر این اطمینان بیشتری داره که این شهده شاهدان. خب بررسی مدارک و اسناد مهمه، انکان قمیص و قدم القبول، این جرم شناسی، این آیه در جرم شناسی مهمه، راه جرم شناسی، کنار هم گذاشتن قرائن، ببینید پیرهن کجا پاره شده، صحنه های جرم را باید حفظ کرد، به مدارک و قرائن باید توجه کرد. خب اول این شاهده گفت صدقت، بعد گفت کذبت، یعنی حتی برای مجرم هم خوبیاشو بگیم، بگیم این با این شرایط زن راست میگه، بعد بگیم با این شرایط، همیشه مثبتات اول بگیم. در قرآن داریم که میگه انا او ایاکم، بعد میگه لعلا هدن او فی زلال، اول هدایت میگه لعلا هدن او فی زلال، اینجا اول صدقت بعد کذبت، یعنی اول نقطه مثبت رو بگیم. راجب شراب قرآن میفرماد منافع للناس، شراب و قمار ممکنه منافعی برای مردم داشته باشه، بالاخره شراب او کسی که انگور میکاره، کارخونه شراب سازی درست میکنه، بطری سازی، کارتون سازی، حمل و نقل، فروشگاه، سیر کردن، خب بالاخره از شراب یده نو میخورن، مالیاتی که دولت میگیره میگه منافع لنسون تا وزر رو همه اکثر درش بیشتره، یعنی حتی در منفیات هم نقاط مثبت رو باید بگیم. این زن عاشق شد، اما اول گفتیم صدقت، بعد گفتیم با این شرایط دروغ میگه. خیلی خوب، این آیه تا اینجا چی فهمیدیم؟ جرم شناسی، انصاف، به سمت در بستن فرار کنیم خدا فرج میرسونه، گاهی وقتا از فامیل مجرم میان به نفع انسان شهادت میدن، خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ عاشق تهمت میزنه، فامیل عاشق میاد مسئله رو پرده برمیداره از رو مسئله و میگه که سالم کیه، مجرم کیه. خب این آیه 26 و 27 با هم تمام، و السلام علیکم و رحمت الله.
روشنا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما عزیزان شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن.
بسیج صرفا یه حرکت احساسی نیست، بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن.
متکیست به بصیرت.
از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز،
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسن مرادی هستم، مسئول بسیج فرهنگیان کشور. سلام عرض می‌کنم. بسیج فرهنگیان کشور با هدف جذب، آموزش و سازماندهی همه فرهنگیان و معلمین کشور برای نقش‌آفرینی در راستای اهداف انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت در واقع تشکیل شده. اهداف عملیاتی بسیج فرهنگیان ایفای نقش در عرصه‌های علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، سازندگی قرار گرفته. خب عنایت دارید که فرهنگیان عزیز که تقریبا حدود 1 میلیون نفر میشن، اکثریت مطلق این عزیزان تو مدارس هستن، یعنی در واقع معلمن، یعنی رکن اصلی آموز پرورش معلم ها هستن. خب یه چند سالی هم هستش که سند بنیادین تحول آموز پرورش تو دستور کار قرار گرفته، در واقع یک پارادایم جدیدی به لحاظ اندیشه‌ای در آموز پرورش مبنای حرکت و سازماندهی علمی آموزشی تربیتی آموزشی پرورش قرار گرفته. بسیج فرهنگیان هم در این راستا وظیفه و رسالت خودش میدونه که کمک‌های خودش رو به گونه‌ای سازماندهی کنه که در واقع این سند در آموز پرورش به کمکش در واقع و تحققش کمک بشه و تسریع بشه. لذا در این راستا مجموعه ای از برنامه های دوره های توانمندسازی برای عزیزان معلم و مدیران و معلمان پرورشی در مدارسی که به عنوان مدارس هدف ما تعریف کردیم که تقریبا امسال حدود 8500 تا مدرسه در سراسر کشور هست، این مدارس در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌های توانمندسازی برای در واقع نقش‌آفرینی مؤثرتر در راستای پیگیری و تحقق سند تحول بنیادین آموز پرورش باشد. لذا مهمترین برنامه ها اولوش این اتفاق و این نگاه در واقع قرار گرفته است. در این راستا البته اکثریت فرهنگیان هم عضو بسیج فرهنگیان هستند، اهم از کادر آموزشی و کادر اداری و مدیریتی، و لذا در واقع یک ظرفیت بسیار بزرگی است در راستای تحقق اهداف آموزشی تربیتی سند بنیادین تحول آموز پرورش. از همینجا ما دعوت میکنیم به همه عزیزان دیگری که در مدارس کمک‌کار هستند، هم سایر معلمین و خانواده ها که به این طرح کمک بکنن تا اهداف ارتقاء علمی آموزشی معنوی مدارس هرچه بیشتر تقویت بشه.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشد.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید. بیداردلان و همسفران شب وقتتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشه به لحظات ناب و ملکوتی از آن صبح به افق تهران. در این لحظه های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. دعوتو میکنم شنونده ویژه برنامه از آن